درود بر شما، به برنامه اقتصاد آزاد خوش آمدید. در برنامه های گذشته در حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد جلسات معرفت شناسی اقتصاد رو داشتیم. در جلسات گذشته اول به مبانی معرفت شناسی پرداختیم، بعد اندیشه و آراء ادم اسمیت رو و سپس کینز رو و بعد مارکس رو مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه قصد داریم راجع به اندیشه های فریدریش فون هایک به گفتگو بپردازیم، اقتصاددانی که به تعبیر آقای دکتر غنی نژاد یکی از فیلسوف ترین اقتصاددان هایی است که تا به حال داشتیم و احتمالاً اقتصاددان ترین فیلسوفی که تا به حال به ویژه در قرن بیستم دیده ایم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون و ممنونم از اینکه دوباره تشریف آوردید در این برنامه. راجع به اندیشه های هایک از کجا آغاز کنیم آقای دکتر؟ به نظرتون اگر صلاح میدونید که به ابتدا به پیش زمینه و خاصگاه فکری هایک بپردازیم یا از مفاهیمی که او برای اولین بار معرفی کرد شروع کنیم؟
میدونید مهمترین ویژگی هایک این هست که از مباحث اقتصادی شروع کرد، منتها در پرداختن به مباحث اقتصادی مسائل فلسفی و معرفت شناختی رو وارد کرد و بعد در سیر اندیشه شما نگاه بکنید از یه زمانی به بعد به فلسفه سیاسی پرداخت، یعنی از اقتصاد شروع کرد به فلسفه سیاسی. حالا اگر دورتر بریم اون دوران جوانیش، هایک علاقمند به مباحث شناخت بود، این بود که به بحث روانشناسی نظری هم علاقمند بود. یعنی در جوانی وقتی می‌خواست یه رشته تحصیلی انتخاب بکنه، به خاطر اینکه پدرش هم اهل علم بود، به علوم تجربی هم علاقمند بود و خیلی دوست داشت که این بحث نظریه شناخت رو، اینکه انسان، ذهن انسان چگونه به شناخت نائل میشه و شناخت چی هست، راجع به این بررسی بکنه. و این رو فکر میکرد که توی روانشناسی نظری، نه روانشناسی تئوریک، میتونه پیدا کنه، که بعدا تصمیم میگیره که مسیر اقتصاد رو بره. ولی اقتصاد رو هم که میره هیچ وقت اون پروژه قبلی رو رها نمیکنه. اینه که بعد از فکر میکنم 30 سال از اون زمان آغاز به مطالعات روانشناسی نظریش، یک کتابی رو به چاپ میرسونه که اصلا هیچ ربطی به اقتصاد نداره، به اسم نظم حسی،
سنسوری
اوردر. اونجا در حقیقت میخواد بگه که منشأ شناخت انسان چی هست، شناخت از کجا بیاد. این مباحث به ظاهر به اقتصاد ربطی نداره، ولی به نظر من خیلی هم مرتبط مهم است، به خاطر اینکه تئوری شناخت هایک، اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، این هست که انسان با طبقه بندی حسی شروع میکنه شناختش رو، مثل تمام موجودات زنده، حیوانات، و بعد با این طبقه بندی و اسم گذاری هست که مفاهیم براش شروع میشه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که هایک در حوزه فلسفه کانتی میاندیشه، یعنی اینکه میگه که شناخت یک پدیده کاملا انسانی است، رابطه نزدیکی داره با ساختار ذهن انسان. ساختار ذهن انسان برای شناخت چیکار میکنه؟ به انتزاع متوسل میشه. مفهوم انتزاع یکی از مهمترین مفاهیمی که هایک به کار میبره. شما علاقمند به اندیشه های هایک باشید، میدونید که در حوزه اقتصاد، سیاست، فلسفه سیاسی
و حقوق
بحث از مفهوم انتزاع، مفهوم پایه‌ای هست. مفهوم انتزاع به چه معناست؟ به این معناست که انسان، ذهن انسان، قادر به شناخت واقعیات در جزئیاتش نیست. یعنی شما مثلا این گلدان رو میخواید بشناسید، ابتدا به ساکن نمیتونید در جزئیات این یه شناخت کامل پیدا بکنید. خب
برخلاف اون چه که ممکنه به نظر برسه،
بله، برخلاف اون که مثلا پرده رو وردارید شهود میشه.
دقیقا
اون تئوری کینز یادتون هست، گفتم تئوری شهودی هایک اصلا اعتقادی به این چیزا نداره. خب اون میگه که انسان قادر به اون چی که واقعا در بیرون هست نیست. چرا؟ چون اون چیزی که ساختار ذهن انسان اجازه میده اینقدر درک میکنه. آیا ساختار ذهن انسان درک کامل واقعیت بیرون رو میده یا نه؟ اون معلوم نیست. همطوری که کانت هم گفته، هایک از این منظر کانتیه. خب انتزاع چی هست؟ انتزاع این است که ما واقعیت‌های بیرونی رو بر حسب طبقه بندی و انتزاع بخشی از خاصیت‌های اون شیء بیرونی که برای ما مهم هست به شناخت نائل میشیم. ما همه جنبه‌های اون واقعیت بیرونی رو نمیتونیم بشناسیم، مثلا بهش علاقمند نیستیم که بشناسیم، به درد ما نمیخوره. شناخت به یک نوعی کنار آمدن انسان و سازگاری انسان با محیط بیرون هست. خب اینه که در رابطه با اون چی که نیاز داره انسان اشیاء بیرونی رو به صورت انتزاعی طبقه بندی رو تعریف میکنه. انتزاع در واقع ابزار انسان به کنار آمدن با واقعیت بیرون و شناخت هست.
درست.
این در همه زمینه‌های اندیشه‌ای که شما پیدا می‌کنید.
بسیار.
و دلیلش هم این است که شما میگه که قادر به شناخت واقعیت در تمام جزئیاتش به صورت انضمامی نیستید. انسان نیست. به خاطر این باید به انتزاع متوسل بشه. اینجاست که اون مفهوم نظم انتزاعی بازار، نظم انتزاعی قانون، حکومت قانون، قواعد بازی که اینا همش انتزاعاته مطرح میشه برای اینکه زندگی اجتماعی انسان توضیح داده بشه از منظر هایک.
درست. من اجازه میخوام اینجا یه پرانتزی باز کنم که برای من شخصا اهمیت داره و اون هم نقش و اهمیت حقوقه در واقع. چون بارها برخورد میشه این که برای کسانی که از در حقوق به آزادی خواهی وارد میشن، به این به حوزه اقتصاد وارد میشن، خیلی برای بسیارانی قابل درک نیست ارتباط بین اینها اصلا چیه. و هایک هم به نظر میسی که از همین در وارد میشه و مباحث انتزاعی در حقوق به ویژه در اون شکلی که در قرن 19 در اروپا آموزش داده میشده خب عمومیت داشته. حالا اینجا دو تا نکته من میخوام از محضر شما سوال کنم. یک، رابطه بین حقوق و اقتصاد و به اصطلاح اهمیتی که در تعیین بنیادها داره. و نکته دومی که میخواستم راجع بهش از شما بپرسم این بود که این حالا در اندیشه هایک چقدر جا داره، حالا پیش از این که موضوع نظم انتزاعی رو اینها رو بخوایم بهش بپردازیم.
ببینید بحث حقوق در اقتصاد فوق‌العاده مهمه دیگه، چون اقتصاد مبنای اون مفاهیم اولیه‌اش روی حقوق مالکیت، حق مالکیت و استفاده از حق مالکیت که میشه مبادله بنیاد گذاشته شده. یعنی مالکیت خصوصی یا مالکیت شخصی اون نقطه آغازه و بعد استفاده از این مالکیت شخصی که میشه حق مبادله، آزادی مبادله. مجموعه اون پارادایم اصلی علم اقتصاد روی این بنا شده.
درست.
که انسان اگر آزادانه دنبال منافع یا اهداف فردی خودش بره با استفاده از اون حقی مالکیت که داره،
بله،
خب یه نظمی به وجود میاد که شناخت اون نظم در روابط مبادله میشه موضوع علم اقتصاد. اقتصاد از اینجا میاد بیرون. رابطه پس حقوق اقتصاد خیلی رابطه وثیق و نزدیکی است. اما یه بحث دیگری هم در رابطه بحث حقوقی هست و اونم بحث موضوع حکومت قانون هست. شما وقتی که میگید انسان آزاد هست که اون چی که هدفشه یا آنچه که منافعش دنبالش بره، این یه چارچوب میخواد.
بله.
اون چارچوب اون حقوق اینو تعریف میکنه که اونو بهش میگه حکومت قانون، یعنی یه قانونی باید حاکم باشه که نظم در چارچوب اون معنی بده. خب اون قواعد حاکم بر روابط مبادله انسان‌ها، روابط اجتماعی انسان‌ها، اون قواعد کلی رو بهش میگیم قانون. قانون به معنی واقعی کلمه، درسته؟
بله.
خب قانون چی هست؟ قانون خودش یه انتزاعه، یه مفهوم انتزاع. قانون چی؟
بله دقیقا.
ببینید قانون مضمون مشخص نداره، عمدتاً هم سلبیه. قانون به شما میگه که چیکار نباید بکنی. قانون به شما میگه که حق مالکیت کسا دیگر رو نباید نقض بکنی. خب قانون اون چیزهایی که منع شده رو به شما میگه، درسته؟ بنابراین یک کلیات مثل فوتبال، قوانین فوتبال چی هست؟ میگه چیکار نباید بکنی. اون چیزهایی که ممنوع نکنی، اونا رو انجام ندی، بقیه چیزا دیگه آزادی بکنی.
درست.
قانون نمیگه که قانون فوتبال به شما نمیگه که چطوری دریبل بزنی، ولی میگه که توپو با دست نباید برداری وسط زمین.
دقیقاً.
درسته؟
بله.
توی اقتصاد هم همینطور هست. قانون نمیگه که چی کار بکن، میگه که چه کارا رو نباید بکنی. خب. وقتی که دنبال اهداف شخصی خودت هست.
من پیش از این که پرانتز رو ببندم میخواستم از شما بپرسم که به نظر میرسه که از دو تا در مختلف معمولا وارد حوزه اقتصاد میشن، یه عده ای از این در حقوق وارد میشن و نگاهشون به قوانین بیشتر نگاه منفیه، منفی به همین معنی که شما الان فرمودید، عده دیگری از حوزه های دیگه که حالا من نمیخوام وارد بشم وارد میشن، نگاه اونها به نظر میشه که نگاه مثبت تری است، دوباره به همین معنی که حوزه های فنی تر وقتی وارد میشن به نظر میشه که موضوعات رو ایجابی تر، یعنی قوانین رو ایجابی تر تلقی میکنند. و تصور من این است که من تا اینجا آیا درست میبینم یا نمیبینم، و اینکه به نظر میرسه که اقتصاد به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف بیشتر به این سمت حرکت کرد، یعنی به نظر میرسه که افراد کم و کمتری از در حقوق از اون نگاه
سلبی
بله دقیقاً به چارچوب.
ببینید اون بحثی که شما مطرح میکنید اتفاقا در قرن بیستم با اسم آیزیا برلین مطرح شده، آزادی منفی، آزادی مثبت.
درست.
آزادی منفی این هست که شما در چارچوب، هم که توضیح دادم، در چارچوب یه قواعد کلی آزاد باشی که کاری میخوای انجام بدی.
درست.
خب کسی مانع شما نمیشه، اگر شما این قواعد را رعایت بکنید کسی مانع شما نیست. این رو بهش میگه آزادی، آیزیا برلین بهش میگه آزادی منفی. آزادی مثبت ولی اون هست که شما بخواید انتخاب بکنی. در آزادی منفی انتخاب شما آزادان است، کسی تو به شما زور نمی کنه که چه انتخابی انجام بدی، درسته؟
بله.
در آزادی مثبت این است که شما چی رو میخواید انتخاب بکنی، و این اصطلاح رو مطرح میکنن که یه آدمی که هیچی نداره، فقیر هست، مالکیتی نداره، چه انتخابی میتونه انجام بده. پس این باید توانمند بشه، ثروتمند بشه تا اون دایره انتخابش گسترده بشه. آزادی منفی میگه که شما هر چی دوست داری انتخاب کن. آزادی مثبت میگه که خب اینکه چی نداره انتخاب بکنه، هیچ دارایی نداره چی رو انتخاب بکنه. خب اینجا در حقیقت قبل از اینکه ایده آزادی مثبت آیزیا برلین مطرح بشه، این ایده رو نقد کرده بود، چون قبلا به صورت‌های دیگری مطرح بود.
عجب.
بله، هایک میگه که اون چیزی که شما میگه آزادی مثبت بحث آزادی نیست، بحث قدرته.
بله.
یه بحث دیگه است. این دوتا رو قاطی نکنید، این مغلطه میشه. خب شما این که قدرت انتخاب ندارید دلیل این نیستی که حق انتخاب ندارید. شما چون پول ندارید نمیتونید بستنی بخرید، دلیل این نیست که حق ندارید بستنی بخرید. این دوتا بحث متفاوتیه. آزادی عمدتاً برمیگرده به اون حق، شما حق دارید که انتخاب بکنید. حالا شما بگید که یه عده قدرت انتخاب ندارن، پول ندارن، دارایی ندارن، خب یه بحث جداست. اونم تو حوزه رشد اقتصادی و ثروت اقتصاد و اینها میشه بحث کرد، ولی به آزادی ربطی نداره. این مغلطه رو بحث بکنید، اون آزادی مثبت میاد جای آزادی منفی رو میگیره، اونو تحت شعا قرار میده. یعنی باعث میشه که شما آزادی منفی، آزادی واقعی، آزادی منفیه، آزادی سلبی، حق آزادی، اون حق آزادی رو وقتی عده میان اون طرفداران سوسیالیسم و مداخله دولت در اقتصاد محدود میکنن به بهانه اینکه ما میخوایم آزادی مثبت برای شهروندان ایجاد بکنیم. این مغلطه هست.
بله، همینطور که قبلا هم فرمودید، اصولا حقوقی که مستلزم دسترنج دیگران باشند نمیتونن حقوق تلقی بشند.
بله، ببینید حق یه بحث شخصیه، درسته؟ شما حق دارید به اون چیزی که متعلق به خودتون هست، راجب دارایی های دیگران حقی ندارید که راجب اونها تصمیم بگیرید.
ولی اینجا
من یه جایی تعبیری کردم، بعضی از این دوستان خوششون نیومد، گفتم که خیرخواهی. ببینید این چپ ها میگن که این لیبرال ها اصلا خیرخواهی رو گذاشتن کنار. دروغ میگن، اینطوری نیست. اون چیزی رو که گذاشتن کنار و نقد میکنن اینه که خیرخواهی از جیب دیگران اخلاقا درست نیست. اینکه شما میگید که وایستید، شما نوعی میگم،
بله
وایستید بگید که خب من اینجوری میبینم که نابرابری تو جامعه ما زیاده، یه عده ثروتشون زیاده یه عده کمه، من میگم که از اونا بگیریم به اینا بدیم. خب این خیرخواهی نیست که. خیرخواهی چیه؟ خیرخواهی اینه که خیلی دوست داری به دیگران کمک کنی، برو خودت زحمت بکش، ثروت جمع کن، اون ثروت رو تو توزیع کن هر جوری که دوست داری، کسی که مانع نیست.
دقیقاً.
الان شما نگاه کنید، بزرگترین نیکوکارا در کشورهای سرمایه‌داری و صنعتی پیشرفته هستن، خیرخواهی هم میکنن، ولی دست تو جیب دیگران نمیکنن، نمیگن که از اون بگیر به این بده. این خیرخواهی از نوع خیرخواهی غیر اخلاقیه که چپ ها و سوسیالیست ها مد کردن، باب کردن.
خیرخواهی که از جیب دیگرانه،
خیرخواهی از جیب دیگران
و جیب دیگران هم همونطور که داریم در ایران میبینیم به زودی خالی میشه.
شما حقی جیب دیگران نداری.
دقیقا.
بله، اون یک از نظر اخلاقی، دو اگر این رو پرورش بدی، این ایده رو، باعث میشه که رشد ثروت کاهش پیدا بکنه.
دوست.
یعنی اگر شما بیایی یه سیستم مالیاتی بذاری که هر چیزی، هر کسی که یه ذره ثروتش میره بالا ازش بگیری، توزیع بکنی بین اون کسایی که درآمدشون کمه، خب انگیزه کار از بین میره، تولید ثروت کاهش پیدا میکنه.
آیا تو چون اشاره فرمودید به آرائه های در مورد آزادی مثبت و منفی به ویژه قبل از آرائه برلین، به نظر من بی‌مناسبت نیست اگر به نقد هایک علیه مفهوم عدالت اجتماعی هم همینجا بپردازیم، چون بابش گشوده شده، به نظرم بی‌مناسبت نیست.
بله بله، عدالت اجتماعی در حقیقت همین است که اشاره بهش کردم، شما درست گرفتید اینجا. بله بله، عدالت اجتماعی اینه که میاد موضوع عدالت رو طوری تفسیر میکنه که تبدیل میشه به یه موضوع غیر قابل شناخت. در الان توضیح میدم یعنی چی. ببینید عدالت یعنی چی؟ حالا از منظر هایک داریم بحث میکنیم.
بله.
هایک میگه که عدالت مفهوم مخالف ظلم.
درست.
اینجا باز مفهوم سلبیه. ما نمیگیم که عدالت چی هست، میگیم که ظلم چی هست، اون نباشه عدالت با برقرار. درسته؟
دلوقتي.
یه عده میگن همون مثل آزادی مثبت، عدالت رو به صورت ایجابی بخوام تعریف کنم. یه عدالت یعنی اینکه برابری توزیع درآمد. اگر توزیع نابرابر درآمد هست، ما اینو برابرترش بکنیم، عدالت ایجاد کردیم. یه تعریف جدید از عدالته. هایک میگه که تعریف متناقض و غیر منطقی هست. چرا؟ چون هیچ وقت شما نمیتونید به توافق برسید در جامعه که چقدر باید این درآمد برابر بشه. چقدر از ثروتمندا بگیریم به فقرا بدیم؟ این قابل اندازه‌گیری نیست، قابل تعریف نیست و روش هیچ کس نمیتونه توافق کنه. چون از هر کسی که بخواید بگیرید اون مخالفه. با هر کسی که بخواید بدید اون بیشتر بخواد هر چقدر بدید. خب نقطه تعادل کجا پیدا میشه؟
عملاً وجود
میگه عملاً پیدا نمیتونید بکنید. او وقت چه اتفاقی میفته؟ یه شخص ثالثی به اسم دولت میاد میگه که من میدونم چی. خب از کجا میدونه؟ خب یه چیز دلبخواهی، یه معیار دلبخواهی میگیره. مثلا میگه که درآمد پلکانی در مالیات درآمد به صورت پلکانی باشه، نام تصاعدی باشه، اینطوری باشه، اسمشو میذاره عدالت. خب چرا؟ به چه معیاری؟ این تعریف ها تعریف های من در آوردی. اینه که تایید میگه که من سالهای متمادی مطالعه کردم ببینم که مفهوم مشخص عدالت اجتماعی چیه. اونایی که طرفدارشان میگن میگه هیچی پیدا نکردن، نمیتونن اینا تعریف کنن که چیه. فقط میگن که توزیع برابرتر. توزیع برابرتر کجاست؟ چقدر بگیریم چقدر بدیم معلوم نیست. اینه که میگه این مفهوم متناقض، این سراب میگه، این سراب عدالت اجتماعی. خب حالا سراب میدونید این مفاهیمی که هایک به کار میبره خیلی مهم و ظریف. سراب میدونید چیه دیگه؟ سراب اون چیزی که واقعیت نداره ولی توهم واقعیت ایجاد میکنه. درسته؟ سراب اون چیزی که هیچ وقت شما بهش نمیرسید ولی در این حال ممکنه که شما رو وادار به کار غلط اشتباه بکنه. شما فکر میکنید که تو سراب میبینید، فکر میکنید که دریایی هست جلوتون، بعد متناسب با اون عمل میکنید. اون واقعیت نداره ولی عمل شما واقعیت داره. درسته؟ خب یعنی شما میتونید یه آرمان غیر واقعی تعریف بکنید و متناقض، بنابراین به طور منطقی هیچ وقت به اون آرمان نخواهید رسید، مثل عدالت اجتماعی. اما این مانع نمیشه که شما برای رسیدن به اون آرمان تلاش نکنید و چون تلاش میکنید خرابکاری میشه، جامعه به هم میریزه. عدالت اجتماعی هم از این نوع هست. عدالت اجتماعی وجود نداره، قابل تعریف نیست، سرابه، توهمه. خب ولی تلاش برای رسیدن به اون توهم، توهم نیست،
نه صرف همون... منابع برای رسیدن.
بله سیاست هایی میذارید برای رسیدن به عدالت اجتماعی، باعث اتلاف منابع میشه، باعث ظلم میشه، باعث کاهش رشد اقتصادی، باعث اتلاف ثروت در جامعه میشه.
به موضوع انتزاع ها برگردیم آقای دکتر. از میتونیم از اون چه که هایک ازش به عنوان نظم انتزاعی یاد میکنه شروع کنیم؟
بله ببینید، نظم انتزاعی بحث خیلی مهمیه، برای اینکه تو بحث اقتصاد معمولا اقتصاددان خیلی بهش توجه نمیکنن. که اون موضوع بحث اقتصاد نظم بازاره دیگه.
درست.
درسته.
و این نظم رو معمولا یه چیزی تلقی
آره،
میکنن
فکر میکنن که این نظم یه چیز مشخصیه. مشخص به معنی کانکریت هم، در حالی که نیست، در حالی که اینطوری نیست. ببینید دو نوع نظم هست. خب یکی نظم سازمانی.
بله
مشخص، اون مشخصه. مثلا این یه مؤسسه ای داریم که یه مدیر عامل داره، یک تعداد کارمند داره، یه ساختار داره، مدیر مالی داره، مدیر اداری داره، فلان داره، این یه نظم مشخصی داره، اینو بهش میگیم نظم سازمانی.
درست.
یه ارگانیزیشن. درسته؟ ولی بعضی نظمه ها هست که انتزاعی هن، نظم سازمانی نیستن، دیده نمیشن ولی وجود دارن. خب اقتصاددان ها راجع به این چیزا خیلی فکر نمی کنن معمول. اون چیه که وجود داره ولی دیده نمیشه؟ یک برای که برای تقریب به ذهن میگه قواعد دستور زبان. قواعد زبان هست یا نیست؟
البته
من اگر اشتباه و غلط خلاف قواعد حرف بزنم شما ممکنه متوجه حرف من نشید. درسته؟ بچه بزرگ که میشه یاد میگیره اون قواعد رو رعایت کنه، منتها اون الزاماً نمیدونه که این قواعد انتزاعی هستن، ولی هم یاد میگیره. فوتبالیست یاد میگیره که یه قواعد رو باید رعایت کنه تا اینکه بتونه بازی رو انجام بده. درسته؟ اغلب هم اون قواعد عرض کردم که قواعد سلبی هست، نباید کردها هست. درسته؟
بله.
حالا میایم تو بازار. نظم بازار هم از نوع انتزاعیه، یعنی نوع نظم سازمانی نیست، جایی دیده نمیشه، مدیر عامل نداره، ساختار مشخص نداره. اگر شما یه قواعدی رو رعایت بکنید به وجود میاد، اگر نکنید نابود میشه یا خراب عمل میکنه، درست عمل نمیکنه.
کاملا درسته. به نظر میرسه های دکتر اینجا سوء تفاهم بزرگ وجود داره. اون سوء تفاهم این است که آیا این نظم یه کسی یه جای اون رو طراحی و پیریزی کرده یا نکرده؟
بله همینه دیگه.
به نظر میرسه که سوء تفاهم حتی در مورد زبان هم الان به وجود آمده، چون متولیانی شکل گرفتن برای زبان. این تصور وجود دارد که یه نفری باید پاسداری کنه، حراست کنه از زبان، یه نفر باید اون رو به تعالی برسونه، یه نفر باید اشکالاتش رو برطرف کنه، و به همین طریق. میخوام خدمتتون عرض کنم که این شبهه، این سوء تفاهم به نظر میرسه که در مورد بازار هم امروزه وجود داره.
بله.
میشنویم در مکالمات روزمره، در مطالبی که هر روز منتشر میشه، این که باید بازارها ساخته بشوند، بازارها باید برنامه‌ریزی بشوند، باید ایجاد بشوند، باید پروموت بشوند.
درست.
و عین این رو در حوزه‌های دیگر هم داریم، در مورد فرهنگ که این کلمه قبیحه فرهنگ سازی رو ما مدت هاست که باهاش درگیر هستیم.
دقیقا.
و متولی دارند و بودجه ها دارند و کذا و کذا. در این مورد های دکتر من تصور میکنم برطرف کردن این سوء تفاهم جزء ضروریاته. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید.
ببینید اون نظم انتزاعی که گفتیم در حقیقت هایک میگه که نظم خودجوشه، مثل نظم زبان.
درست.
زبان رو کسی درست نکرده که، خود به خود به وجود اومده.
تا اینجاش رو توافق.
بله. خب اینو خود زبانشناسا میگن.
بله.
خب همه میگن. خب یا قواعد مالکیت رو کسی درست نکرده، خودش به وجود اومده، تبدیل به قواعد ایجابی و مثبت شده. تو کتاب قانون هم اومده، ولی قبلش هم بوده. درسته؟ پس اینا رو میگه هایک نظم‌های خودجوش، spontaneous order ها.
بله.
خب فرهنگ هم از ایناست. فرهنگ کسی درست نکرده که. فرهنگ در هر جامعه‌ای بسته به شرایط اون جامعه، بسته به اصول اخلاقی حاکم بر اون جامعه، یه قواعد رفتاری به آداب و رسومی شکل میگیره.
درست.
اعتقادات، ارزش‌ها و غیره. خب حالا شما اشاره کردید فرهنگ سازی. خب مثل این است که شما بگید که مثلا ما هر دفعه که میخوایم یه بازی فوتبال انجام بدیم یه قواعد جدید فوتبال تعریف بکنه. نه میشه این کار، اصلا نمیتونید شما بازی کنید.
عملا یه عبارت متناقض و بیمعنایست.
عبارت بیمعنا. فرهنگ نمیشه ساخت. این همون تفکر مهندسی به معنی بد کلمه است دیگه. فکر کردن که انسان‌ها اون نهادهای مهمی که در جامعه وجود داره، مثل نهاد مالکیت، نهاد بازار، نهاد زبان،
بله،
پول، فکر کردن انسان‌ها این رو آمدانه با قصد و نیت قبلی اینا رو ساختن. بنابراین میشه یه جوری اینا رو تغییرش هم داد، عوضشون کرد. درسته؟ یا یا خراب کرد از نو ساخت.
در نتیجه یه نبرد بیپایانی با آسیاب های وادی داریم
و... اون هم سوسیالیسم اینه دیگه، سوسیالیسم اینه که جامعه رو از نو بسازیم، انسان رو از نو بسازیم. انسان تراز نوین چیه؟ انسانی که از نو ساخته میشه دیگه. خب این ایده های خطرناکه، باعث مرگ میلیون ها نفر شده این ایده های خطرناک. این آرمان های دست نیافتنی که درسته دست نیافتنی متناقضن، ولی یه عده دنبالشون میرن و فاجعه میآفرینن. این بس اون ایده مهندسی هم، از مهندسی تو حوزه اجتماعی هم اینطوریه، فرهنگ سازی بکنیم، نمیدونم الگوی مصرف درست کنیم، دولت برای مردم مثلا الگوی مصرف درست میکنه. یعنی چی؟ مثلا میگه که هر ایرانی روزی چند گرم شکر باید بکن بخوره،
بله،
و کوپنم بهش میده، میشه آزادی مثبت. ولی اینجا نمیگه که اون آزادی منفی، آزادی از بین برد با این کار. به دولت چه مربوطه که مرد شهروندان میخواد چی بخورن یا نخورن؟ من اصلا نمیخوام شکر بخورم، برای چی به من سهمیه میدی؟
یه دوستی مطلبی نوشته بودن که به نظر من خیلی اتفاقا مطلب جالبی بود و من تا به حال اینطوری حداقل بهش فکر نکرده بودم. اون این که بسیاری از موادی که اتفاقا خیلی مضر هستند رو ما سابسیدایز میکنیم و برای اونها یارانه در نظر میگیریم، از جمله شکر و روغن نباتی و گوشت و غیره، حالا شاید گوشت کمتر ولی در مورد اینها خیلی بیشتر. و اتفاقا یعنی این نظم مصنوعی که تلاش میکنن ایجاد کنن صرفا یه سری گرفتاری و مشکلاتی در جامعه ایجاد میکنه.
بله همینطور هست، یعنی یه کار بیهوده و اتلاف منابع هست. شما اگر میخواید که به کم درآمد ها کمک بکنی، بهتر راهش اینه که پول بدید خودش بده هر چی دوست داره بخره. وقتی که شما به توزیع جنسی کالا میکنید،
بله،
معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما قیم اون شخص هست، میگی که تو باید اینقدر شکر بخوری، اینقدر نون بخوری. شما اگه میخوای کمک بکنی، پول بده خودش هرچی میدونه، صلاح خودشو بهتر میدونه، میره اون.
ایده خطرناکی که به نظر میسه امروز داریم به سمتش حرکت میکنی دوباره.
کوپنیزمی که داره دوباره مود میشه.
میخوام خواهش کنم که وارد مصداق‌ها بشیم آقای دکتر. یک، در مورد زبان به نظر من جا داره که باز هم ابهام زدایی بیشتری بفرمایید. در ایران خب ما راجبش صحبت میکنیم، خیلی بلافاصله میگن که نه فقط ایران نیست، در فرانسه هم همینطور، در فرانسه هم زبان متولی داره. در نتیجه بدیهی است که یعنی این رو، اینم یکی از گرفتاری های ماست که اگر کاری در فرنگ اتفاق افتاد پس نتیجه میگیرند که درستش همونه قطعا. این رو چطور جواب میدید؟
مثال فرانسه رو زدید، خیلی جالبه من بهتون بگم که مفهوم تهاجم فرهنگیش آشناست دیگه برای شما.
بارها شنیدیم. بله
بله، این از فرانسه اومد، اولین بار اونا اینو درست کرد،
این مفهوم تهاجم فرهنگی.
بله بله، تهاجم فرهنگی به فرانسه هست. اینا فرانسوی ها گفتن که حالا این بود داستان، من توضیح بدم. بعد از جنگ جهانی دوم دهه 60 دادن، خب گفتن که این فیلم‌های هالیوودی و موسیقی پاپ آمریکایی جامعه فرهنگ فرانسه رو نابود میکنه، ما این فرهنگ رو باید حفظ کنیم. برای حفظ این فرهنگ چیکار بکنیم؟ سوبسید بدیم به کارگردانای فرانسوی که فیلم‌های هنری میسازن ولی مشتری نداره. فیلم هالیوودی اون فیلمیه که خب مشتری داره، همه جا رو گرفته. خب اسم اینو گذاشتن تهاجم فرهنگی امریکا به فرانسه.
درست.
خب در مقابل این اون یارانه ها درست شد، اون سیستم حمایتی فرهنگی درست شد. خب نتیجهش جالبه، الان هم هست، الان ادامه داره
همچنان در فرانسه.
بله بله هست. خب من خب مدت ها زیادی اون فرانسه بودم دیگه.
درست.
خب یه کارگردان خیلی معروفی اونجا هست که الان دیگه الان خیلی فکر کنم فوت کرده یا خیلی پیش شد، به اسم ژان لوک گودار. گودار شنیدید؟ خب این فیلم هایی می ساخت که یکیشو من دیدم، حالا بهتون میگم، که هیچکی نمیرفت ببین، ولی می ساخت. خب چجوری می ساخت؟ هزینه داره.
بله.
دولت کمک میکرد می ساخت. درسته؟ یه فیلم بشه حالا باید بگم برای تنوع جالب اینه. یه دفعه ما این فیلم رفتیم با خانومم تو فرانسه رفتیم، چون میخوام معروف بود و فلان. از اون فیلم های خیلی آوانگاردش بود و جدید آخری ساخته بود. اولا رفتیم تو سالن سینما، دیدیم که غیر از ما مثلا شاید دو سه نفر دیگه، خلوت بود.
درست.
ولی نشون میداد. بعد این که فیلم که شروع شد، ده دقیقه یه رو به اول فیلمش توی یک چیز میگذشت، توی یک سایت به اصطلاح درست کردن ساختمون.
آها بله.
چی به
بله هم
ساخت و ساز بود، یه ساخت ساز ساختمانی بود، یک بالابر بود به اصطلاح که میرفت بالا میومد پایین، کارگرا باش چیز میبردن بالا میآوردن پایین، مساله ساختمانی. بعد یه دختر پسری اون تو بودن، حالا چه رابطه ای داشته، من مهندس بود نمیدونم چی بود، اینا داشتن با هم حرف میزدن. خب
بله.
اون حرف های این بالاورم داشت میرفت بالا، اینقدر صدا زیاد بود، صدای آهنی که به هم میخوره و اینا، شما نمیفهمیدید این چی میگن. خب شما فکر بکنید که ده دقیقه یه رو به اینو نشون میداد، اینطوری بود. یعنی آزار گوش، آزار چشم، بعد اینکه نمیفهمه اونا چی دارن میگن، مثل اینکه این کارگردان میخواد به تماشاچی رو تنبیه کنه، مجازاتش کنه.
خب احتمالاً این مباحث مطرح بوده که صدای مدرنیته اونقدر زیاد که احساسات رو نمیشنویم.
حالا نمیدونم چی بود، من کنار نفهمیدم، یه پست مدرن ها رو ما نمیفهم. من یه نگاهی به خانوم کردم و دیدم که اونها همینطور، تو پاشو بریم، اون پولی که دادیم. خب این
اطوارهای روشن فکری رو با پول مردم فرانسه میدیم.
بله بله، منظورم این بود.
آه.
و به این نتیجه رسیدم که اون پیام گودار به من و امثال من این بود که احمق، برای چی نشسته گوش نگاه میکنی، من دارم دستت انداختم، پاشو برو، من چیزی ندارم بهت بگم، من اگر هستم به خاطر اینکه مبارزه فرهنگی دارم میکنم، من در مقابل تهاجم فرهنگی وایستادم، اینا نتیجه شد.
و تازه این گوداره که از بین هزار تا یه دونه گوداره.
البته گودار فیلم های خوب قدم ساخته بود، اونا رو دیده بوده، به خاطر اون رفتیم این فیلم های اشغالش رو دیدیم. اینه دیگه.
درست.
اون مفهوم به اصطلاح تهاجم فرهنگی از اونجا اومده، الگوی مصرف از اونجا اومده، اینا همش مفاهیم غربیه، ما که این چیزا نداشتیم. منتها ما تخصص ما ایرونیا ظاهرا این هست که اون چیزای نوعی که در دنیا با وجود میاد، ما فقط جنبه های بد و منفیشو میاریم.
متاسفانه همینطور به نظر
میرسید. اینطوری دیگه. رو دموکراسی نگاه کنید، پارلمان نگاه کنید، سیستم اداری رو نگاه کنید، همه اینا رو آوردیم ما منتها بیشتر تاکید گذاشتیم قسمت‌های منفی و بدش.
من اینجا اجازه میخوام که یه سوال شخصی، سوالی که برای من به وجود آمده بپرسم. در مورد بقیه نهادهایی که الان اسم بردید، از دیوان سالاری گرفته تا دولت و بقیه مصنوعاتی که داریم، آیا اصلا شاید بد نباشه که اصلا برگردیم این که جامعه چطور شکل میگیره و بعد ادامه بدیم این جریان رو، برسیم به این که یه سری نهادهایی که در جامعه امروز نقش مهمی بازی میکنن مثل پول، اونها چطور شکل میگیرن، و بعد نهادهایی مثل دولت و دیوان و اینها چطور شکل میگیرن و نقش و مصنوع بودن یا نبودن اینها رو راجبش توضیح
بدید. اون چیزی که هایک میگه این است که یه تعداد زیاد و مهم نهادهایی که جامعه بشری روی اونا درست شده و میچرخه نهادهای خودجوش هم.
درست.
خب. نهادهای خودجوش هم همش به معنی نیست که همشون خوبه. بعضی هاشون هم بدن.
بله.
اون بدها رو میشه اصلاح کرد. این هم هست. منتها اصلاح نه این که از اول ساخت. اصلاحات کوچکی میشه کرد. مثلا تو اون حوزه زبان هم که شما گفتید متولی، متولی زبان بیمعنیه، ولی خب یه عده زبانشناسا میتونن جمع بشن بگن که
پیشنهاداتی
بدن به شرطی که اونم باید پذیرفته بشه، جامعه یعنی بپذیره. در حوزه نهادهای مهم
اونم اینه که حل بشه در نظم خودجوش.
بله بله بله، یعنی یه نظم خودجوش شما نمیتونید اون رو از اول درستش کنید، اون هست، اونو میتونید یه اصلاحات کوچیکی درش بکنید. میدونید در مورد نهادهای جامعه بشری گفتم مهمترینشون نهادهای خودجوشن از نظر هایی، اما در این حال نظمهای سازمانی هم وجود داره.
بله.
یک سیستم اداری هم هست، پلیس هست، ارتش هست، اینا نظمهای سازمانی هست، دولت هست، دستگاه اداری دولت هست. خب اینها نظمهای چی هست؟ نظمهای سازمانی. اونها هم لازمند، اونها هم لازمند. برای شما فرض بکنید که برای پاسداری از حقوق انسانها، خب برای اجرای قوانین، تضمین اجرای قوانین لازمه که قوه قضاییه باشه، لازمه سیستم دادگستری باشه، لازمه که دولت باشه، لازمه که پلیس باشه. اینا همش سازمان ها هستن، منتها این سازمان ها باید در خدمت این نهادهای خودجوشی که باشه که حقوق انسان ها رو تأمین میکنن و باعث رفاه و ثروتشون میشن، نه اینکه در تضاد با اونا قرار بگیره.
درست.
من که اشاره کردم که ما چیزهای خوبشون رو میذاریم بعدشون رو میاریم، اینه. خب بله، دستگاه اداری لازمه که ما هم داشته باشیم، دولت داشته باشیم، پلیس داشته باشیم، اینا. منتها ما اون قسمت‌های بد و جنبه‌های انحرافش رو بیشتر علاقه داریم به چسبیم. مثلا دولت خود چون قدرت اجرایی داره، قدرت سیاسی داره، میتونه بازار دخالت هم بکنه، میتونه قیمت ها رو سرکوب کنه، میتونه نظم خودجوش بازار رو مختل بکنه. خب ما بیشتر به اون قسمتاش علاقه مندیم، اونا رو هم وارد کردیم، اینا ما ابدا نکردیم. اون مداخله در دولت هم ایده غربیه، سوسیالیسم ایده غربیه، اینا هیچ کدومشون مال شرق و خاصگاه فرهنگ خود ما نیست. منتها اون جنبه های درست و مثبتش رو کمتر بهش توجه کردیم، منفیاش رو بیشتر گرفت.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر از شما که با ما در این برنامه همراه بودید، متشکرم. در قسمت بعدی بیشتر وارد اندیشه هایک خواهیم شد و جوانب مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر، لطف دارید من استفاده کردم.